بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خدمت شما سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض می‌کنم. به آفتاب شرقی امروز خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستین موفق و سربلند باشید. و حتما هم باید اشاره بکنیم که قبول باشه این توسلاتی که شما عزیزان در ماه محرم و خب در این چند روز از ماه صفر و در اربعین حسینی به وجود نورانی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله داشتید. امیدوارم که امام از همه ماها به خوبی پذیرفته باشه و دستگیر ما فردای قیامت باشه. آفتاب شرقی امروز رو ملاحظه بفرمید.
می ترسم از فراموش کردن ها، از فراموش شدن ها، از همه خاطراتی که از خاطر من رفته اند و از خاطر تو نه، از ظلمی که کرده باشم یا آبرویی که ریخته باشم یا حقی را ضایع نموده باشم و همه از سر پستی و رذالت، و اکنون در مشت تو هم ای حاکم، ای ثروتمند. ایشان را به هر مقدار که راضی می شوند راضیشان کن و راضیشان نجاتم ده و نجاتم ای خدا.
امروز هم افتخار داریم که در خدمت سرور ارجمند استاد گرامی حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران گرامی شما، و تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو به همه بزرگواران، و خسته نباشید میگیم به اونهایی که از سفر اربعین برگشتن یا هنوز در حال بازگشت. سفر اربعین هستن یا بازگشت. بله
بله، چند روز پیاده روی و راهپیمایی به سمت کربلای معلا، علیرغم همه سختی هایی که داره این سفر، ولی خب مردم با عشق این کار رو میکنن، انجام میدن. ان شاء الله که خدا بهشون سلامتی بده. ما بحثی که داریم خدمت شما در رابطه با اخلاق اجتماعی و اصولی که برای مجلسی قبل هم خلاصه از اون رو مجددن برای چندمین بار ارائه کردین، و من دعوت بکنم از بیننده های عزیزمون که اگر چنانچه این 17 برنامه گذشته رو میخوان ملاحظه بکنن، که به نظرم بحثای خیلی مفید و جذاب در این حال و کاربردی در اونها هست، میتونن به آرشیو برنامه های صدا و سیما و خاصه شبکه یک سیما جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنند. برنامه پنج شنبه های آفتاب شرقی رو میتونن اونجا پیدا بکنند و ملاحظه بکنند. من دو تا سوال دارم از برنامه گذشته، اینها ماند بهش بپردازیم و بعد انشاءالله بحث جدیدمون رو از شما بشنویم. نکته اول این که در برنامه گذشته شما اشاره کردین به ماجرایی از مرجع عالی قدر آیت الله سید عبدالهادی شیرازی که ایشون نابینا بودند، و اون نامه‌ای که برای ایشون اومد و تأکید ویژه ایشان بر این که آقا هر چی که در نامه بود برای من بخونید، می هیچ کم و کاستی، و چون این هم کردند. شما اینجا یک توقفی داشتید و اشاره کردید به این که این از وظایف یک مسئول هست که بخواد اخبار جامعه رو و متن مردم رو به هیچ کم و کاستی بشنوه و بدونه و گزینشی خلاصه صورت نگیره، اخبار منتخب رو به اون ندن. من میخوام اول این سوال اولم هست سوال کنم از خدمت شما که آیا این توصیه اخلاقی برای یک حاکم هست یا نه، این داستان فقهیش چگونه است، واجب است، مستحب؟ ممنون میشم توضیح بدید.
خواهش میکنم. قطعا واجبه، یعنی این که یک صاحب منصبی بخواد و تأکید کنه که اطرافیان چیز رو از من قایم نکنید، نپوشانید. من یه جمله بالاتر به کار بردم، اگر دقت فرموده باشید، عرض کردم نباید بتوانند،
یعنی این خواست از جانب حاکم باید باشه،
باید باشه و به گونه ای مدیریت کنه که نتونن قایم کنن، نتونن دورش بزنن، نتونن کانالیزش کنن. البته بدون تردید اونایی که گزینش میکنن و مصلحت سنجی میکنن، او که کارشون حرامه. خب همین باعث میشه که یک مسئول، یک حاکم ندونه در جامعه چی میگذره، ندونه خواست مردم چیه و نتونه درست تصمیم بگیره. خب یعنی گناهی است که پرجد خیلی از گناهان به حساب میاد. این اطرافیان و کسانی که کانال خبری اون صاحب منصبن و خود مسئول به گونه ای باید رفتار کنه که نتوانن افراد. ببینید یه دفعه میگیم دستور بده، تأکید کنه، درخواست کنه، یه دفعه میگیم به گونه ای صحنه رو مدیریت کنه که نتونن قایم کنن. به همین خاطر حضرت امیر علیه السلام در نامه به مالک اشتر می نویسن عیونی، خیلی راحت بخوام فارسیش کنم یعنی جاسوس، جاسوسانی رو بگذار بر کارگزارانت که کارهای اونها رو به تو خبر بدن. طبیعتا وقتی کارهای کارگزاران به کسی که در هرم قدرت قرار داره و در رأس قدرت برسه، قهرن اوضاع هم با خبر میشه. و باز جالب بدانید که من یه زمانی در درس خارجم بحث به مناسبتی بود، احساس کردم که اصل حسن ظن نسبت به دیگران و کار دیگران رو حمل بر بهترین وجه کردن یک استثناء داره، اونم نسبت به کارگزاران نظامه.
یعنی حاکم باید سوء ظن داشته باشه.
حالا ببینید وقتی میگیم سوء ظن، ممکنه بعضی برداشت کنن که یعنی یه نوع حساسیت بیجا و پدر طرف رو در بیاره و دائم او رو به سلابه بکشونه و به سوال. خب این نباید اینجور باشه. اما این که بله، این که باید کارهای او بدون که خودش گزارش بده، دیگران گزارش بدن کارهای او رو و کنترل بکنه. کارگزار نظام حضرت یک شام میره، یک غذا در یک سفره شرکت میکنه، بلافاصله خبرش به حضرت میرسه و حضرت ملامت میکنه که چرا این کار صورت گرفت. بنابراین نه اطرافیان صاحبان قدرت باید این کار را انجام بدن که حرام قطعیه، و نه خود صاحب منصب باید اجازه بده و عرض کردم به گونه ای مدیریت بکنه که نتوانن چیزی رو قایم کنن. ولذا ما یه نهادی داریم به نام حجاب، حجاب نه به معنای حجاب خانم ها، یعنی حجاب بین مردم و مسئولان، فاصله. خب این مذمومه. در اون نقل قولی که از حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه داریم، به در واقع یکی از غلامانشون، یکی از مراجع، سید ابوالحسن اصفهانی میفرمایند که اونجایی که میشینی دهلیز خانت باشه، یعنی دالان خانه. تو به هر حال میخوای یه جا بشینی دیگه،
بله،
ممکنه 5 فاصله 10 فاصله این اتاق اون اتاق تا برسن به شما،
یعنی ورودی خونه،
ورودی خانه بنشین. حالا دالان که میگی منظور ورودی خانه است. خب اون یه مرجع به هر حال، شاید مسئولیتش هم به اندازه یک کسی که در حرم قدرت قرار داره نباشه، ولی این رفتار هست. به هر صورت
این رو چطور میشه امروز توجیه کرد؟ به هر حال باید یک مراتب امنیتی وجود داشته باشه.
بله، اتفاقا خوب جای من داشتم همین رو رصد میکردم اضافه کنم که شما سوال فرمودید. ببینید اینا همش مدیریت میخواد. بله، بعضی وقتها هست که یه ضرورت هاییست، خب نباید از یک شخصیت بزرگی که ممکنه ترورش کنن و کشور با خطر مواجه بشه امنیت رو از بین ببرن. اما اولا خیلی وقتا ضرورت پنداریه، یعنی به اون شکل ضرورت نیست. یک حرکت، نمیدونم خبر دارید حتما، قاعدتاً چند وقتی در برخی از امامان جمعه مراکز استان شروع شده که مثلا اون نرده هایی که میذارن که ادهی
مردم به نرده
و اینو بردارن، و خب برداشتن، به جایی هم بر نخورد. پس معلوم شد که مثلا 30 سال حداقل در برخی از شهرها این یک ضرورت پنداری بوده، ولی ضرورت نبوده. بعضی از ائمه جمعه مراکز استان، من حالا مثال به ائمه جمعه میزنم، توهم نشه مثلا چون هم لباس هستیم، نه من واقعا تعصبی ندارم، ممکن بعضی از استانداران اینطور باشن،
بله،
برخی از فرمانداران اینطور باشن، بعضی از وزرا که خب خیلی راحت بیان سوار یه ماشین عمومی بشن، حالا یه نفر دو نفر همراهشون باشن، این دفعه کسی اذیت نکنه، یک شخص بی جهت اذیت نکنه، آزار نده، باید باشه. خب نسبت به بزرگان دیگه ممکنه باید امنیت سطحش بره بالاتر. بسیار خوب، اولا پس ضرورت پنداری نباشه، واقعا ضرورت باشه. و مدیریت اینه که بین بودن اون مسئول در حفاظ امنیتی و اطلاع داشتنش از اینکه در بازار و کوچه و خیابان چه میگذره، یه نوع هنر مدیریته و باید اینو مدیریت کنه، باید جمع بکنه، وگرنه خب فاصله میفته و مبتلا به آسیبی کشورها میشن. کشور ما میشه که همیشه تاریخ گاهی فاصله بوده، گاهی حرف ها متفاوت بوده، گاهی انعکاس نشده خبرها، و به هر حال مشکلات ایجاد کرده.
ممکنه که رعایت حال اون مسئول رو بکنن افراد و حلقه اطرافش.
ببینید، کسی که مسئولیت رو قبول میکنه باید پی این مسئله رو به خودش به قول معروف بمانده، یعنی اگر مصلحت کشور، مصلحت مردم هست تا مصلحت شخص. بله، یه دفعه مثلا طرف فشارش بالاست، یه خبر ناگواری رو به این شخصیت محترم بدند، ممکنه اصلا قلبش از کار بایسته، سکته کنه، بعد خوب کشور بدون صاحب و رهبر باشه، تا حالا تا بعدن دو دفعه تدار بیاندیشن. خب باید نگه دارن خبر رو، کنترل کنن تا در یه فرصت مناسب. اما این که این بشه یک رویه، نه یک پدیده، یک جریان بشه و دائم خبرهای خوشحال کننده رو به اون شخصیت محترم بدن، خب این باعث میشه که خب اون ممکنه در اشتباه تصمیم بگیره. مصلحت فرد رو نباید هیچ وقت مقدم کرد بر مصلحت کشور و نظام. البته باز همونم باید مدیریت بشه، خب بله ممکنه در یه مقطعی نباشه، بعد که طرف سلامتیش رو بازیافت بهش منتقل کنن.
و ظاهرن کسی که یک مسئولیتی میپذیره باید حتما یک شرح صدری داشته باشه. همینه که حضرت موسی علیه السلام از خدا میخواد که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و در سوره زها خدا به پیامبرش در سوره شرح الم نشرح لک صدرک، ما سینه تو رو گشاده نکردیم. و من الان در خلال فرمایشات شما مرور میکردم حوادث دهه 60 انقلاب اسلامی رو، امام رحمت الله علیه چه شرح صدری داشته، چه اتفاقات ناگواری توی اون 7-8-10 سال رخ داد، آغاز جنگ، ترور مسئولین ارشد نظام از رئیس جمهور گرفته تا رئیس قوه قضاییه و که و که، و همه اینها رو این مرد 80 و چند ساله باید مدیریت بکنه، بپذیره شهادت فرزندش پیش از انقلاب اسلام. بنابراین این
من حالا جالبه که خواستم شروع کنم، شما ادامه دادید، بسیار خوبه، معلومه که این توارد خاطرین هست. همینطوره، ببینید معمولا شرح صدر رو شاید برخی افراد به این معنا بگیرن که یعنی مثلا گذشت داشته باشه، نسبت به حرفایی که میشنود گذشت بکنه، زود غضبناک نشه نسبت به دیگران. ولی یک شکل، نمیگم یک معنا، یک شکل از شرح صدر اینه که بتونه حوادث رو بشنود و تحمل کنه. و اصلا یه جور دیگه من نگاه کنم، یک مقدار یه نگاه دیگه ای در واقع به دنیا و حوادث اصلا مهم نگیره. ببینید این که حالا یه حادثه در کشور، بالاخره کشوره،
بله،
خبرهای خوش میاد، خبرهای ناخوش هم میاد، جنگ داره، صلح هم داره، تحریم داره، غیر تحریم هم داره، قحطی داره و ترسالی و پربارانی هم داره. این که تا یه حادثه پیش میاد مثلا فکر کنه همه چی تمام شده، این غلطه. خب اگر نگاهش این طور باشه، چرا نتونه خبرهای ناگوار رو حتی در حال مریضی بشنوه؟ چرا نباشه؟ شما میخواد یه خبر مثلا تصادف رو به یه شخص بدید، میگید ممکنه سنکوب کنه، ممکنه چی کنه، ولی شخصیت های بزرگ نه. میگه از الطاف خفیه بود، هم تو که فرمود مرحوم امام خمینی که از الطاف خفیه بود. ببینید این تصنع نبود ها، این واقعا همینه، یعنی حوادث این طور میبینه، همه چیز رو بد مطلق نمیبینه. بلافاصله این آیه در ذهنش میاد، عسى ان تکرهوا شیئا، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. و مخصوصا بینندگان گرامی هم، مگر ما که مسئولیت نداریم، که ما که خانه‌دار هستیم، ما مثلا معلم هستیم، استاد حوزه هستیم، همه انسان ها اگر شرح صدر پیدا کنن، اینطور نیست که در مقابل یه حادث همه چیز رو ببازند. خب اگر این طور باشه که دیگه لازم هم نیست که دائم برای اون مسئول خبرها رو قایم کنن که ناراحت میشه، میترسه. نباید اینا تو وجود یک رهبر، مخصوصا رهبران کشورها، رهبران بزرگ، نباید اینها باشه.
بله، این که فرمود اگر رجایی و با هنر نیستن خدا که هست،
تمام شد.
رحمت الله علیه. خب این یه نکته بود. نکته دیگری هم جلسه قبل مطرح شد و خب وقتمون تموم شد نتونستیم بهش بپردازیم، این بود که آیا در رابطه با مدارا و گذشت و حلم، شما فرمودید که این موضوع توصیه است، این هم باز همچون سؤال قبل، یا مسئله فقهی هست، ما اگر میگیم مستحبه یعنی بهتره که این گونه باشه، شخص اگر بهش بدی کردن رفتار معکوس نشون بده، ادفع بالتی هی احسن، با خوبی جواب بده و با بهترین شکل هم جواب بده، این آیا مبنای فقهی هم داره یا نه؟
بله، من ببخشید چون گاهی میریم تو یک بحثای اجتماعی که من خدمت شما عرض کردم که راحت باشیم، در سوال راحت باشید، یه نکته رو به اون بحث اضافه کنم.
بحث قبلی
منم هست. بله، بله. خیلی کوتاه. ببینید این که من میگم مسئول، کسی که در حرم قدرت قرار داره، باید شرح صدر داشته باشه و به همین معنا که به هر حال بتونه تحمل کنه حوادث ناگوار رو، یه وقت تو ذهن بینندگان نیاد که ما داریم توصیه میکنیم که بی تفاوت باشه. ابدا، باز این یه نکته است. ببینید گاهی وقتا خب حوادث رو مهم نمیشماره، اما اینطور پس میگه خب مهم نیست که دیگه، پس بی تفاوت باشیم. یک مسئول باید نسبت به یک قطره خون شهروندان حساس باشه، نسبت به ریال مال مردم حساس باشه. مگه حضرت امیر علیه السلام حاکم نبود وقتی که فهمید خلخالی رو از پای یک زن یهودی باز کردن؟ ناراحت شد، فرمود اگر انسان بمیرد که در جامعه اسلامی به ستم، خلخالی رو از پای یک زن یهودی غیر مسلمان باز کنن ببرن، نباید ملامتش کرد اگر بمیرد. یا وقتی
شما میگه اینقدر مهمه این موضوع،
اینقدر مهمه، یا وقتی دید که یک نفر پیر شده داره گدایی میکنه، فرق داره، فرمود تا جوان بود از نیرو جوانیش استفاده کردن و خب یه بچه بهش دادن، حالا که پیر شده باید گدایی بکنه. ببینید مسئول باید حوادث رو
حساس باشه، نسبت
حساس باشه، دنبال کنه، پیگیری کنه، دائم فکر کنه، اما این گونه هم نباشه که اگر یه حادثه پیش اومد همه چیز رو ببازه، بترسه، تصمیماتش دیگه مطابق مصلحت نباشه. به هر حال کار حساسی است. پس بنابراین باید مسئولان شرح صد داشته باشن، اما دغدغه هم داشته باشن، و البته همه اینا هنر مدیریته که بتونه اینا رو با هم جمع بکنه. اما راجع به اون
بحثی که ببینی،
بله،
که بین این بحث و بحث بعدی،
بله، من تو سوالی کردی، سوالی من، بله، من هستم، محضر شما،
ممنونم مصطفی،
خواهش میکنم،
تشکر. خیلی بحث خوبی مطرح شد. یه فاصله ای رو دوستان هم ما خواهند داد و بخشی رو ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم و سوال اخیر من رو جناب استاد علیدوز پاسخ خواهند داد.
خودت کن که هیچ جاذبه و هیچ دغدغه نگاه من را از تو نگیرد. کور باد چشمی که تو را نگران خیش نمی بیند.
وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. در رابطه با اخلاق اجتماعی، حالا هی این وسط ریز موضوع هایی مطرح میشه و ما بهش این پردازیم و هر بحثی هم که باز میشه دریچه جدیده و باز دنیاییه و کلی توش سوال و حرف و مطلب هست. در این حال ما باید این خط سیر بحثمون رو هم گم نکنیم و بدونیم که از کجا وارد شدیم و کجا قراره که انشالله بحث رو هدایت بکنیم. من همین فقط خواستم بگم که یه وقت نباید ما از سر عافیت طلبی به این عنوان که خب مسئولیت سخته، فردا قیامت خدا یقمونو میگیره، باید پاسخ بدیم، پس بریم همون خونمون بشینیم و حالا حد اکثر مثلا امام جماعت مسجدمون باشیم و یه دوتا سوال شرعی هم پاسخ بدیم، همین بسته دیگه، ولش کن دیگه. این نگاه ممکنه که یک جوری عافیت طلبی باشه، یعنی من به خاطر اینکه خدا مؤاخذم نکنه راضی بشم به همین، ولی خب کسی یه مسئولیت میپذیره و یک مجموعه حالا در اختیارش هست، همونطور که فرمودید اگر بنای کار رو بگذاره بر خدمت به مردم، و خدا هم فرموده که من بیشتر از طاقت شما که تکلیف ندارم، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع من خدای همین بود، حالا توی مجموعه من دو تا مثلا ستم هم شد و باهاش برخورد کردم، اینجا خدا چگونه برخورد میکنه با ما؟
بله، ببینید من گاهی اصطلاحی رو در درس به کار بردم، در این برنامه استفاده میکنم، تعبیر کردم ضرورت خطرناک یا واجب خطیر. بعضی کارهاست که خوب یه ضرورت، یعنی آیا ما میتوانیم در محیط هایی مثل محیط هایی که ما داریم یا الان در دنیا حاکمه قضاوت نداشته باشیم، بگیم که نه همه انسان ها خودشون با همدیگه یه جور تعامل کنن؟ خیر، پس میشه یک ضرورت، قضاوت، قوه قضاییه تا آخر. اما خطرناک، یا آیا کشور میتونه اطلاعات نداشته باشه، نهادهای اطلاعاتی نداشته باشه؟ من نمیخوام بگم حالا مقدارش یا اوناش یا بحث دیگه است، اصل اطلاعات،
نهاد اطلاعاتی،
نهاد اطلاعاتی، اما جنس اطلاعات واجب خطرناک، لذا یه ذره از ضوابط خارج بشه میشه حرام. با اینکه ما در قضاوت داریم که کسی قبول نمیکنه مگه پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر یا شقی باشه، اما در عین حال همه فقها هم دارن که یکی از ادله وجوب قبول منصب قضاوت، منصب قضا، همین ضرورت عقلی است. حتی کسانی که درک عقل رو در کشف احکام شرعی قبول ندارن، اینجا که رسیدن به همین درک عقل تمسک کردن. پس واقعا بعضی کارا ضرورت خطرناک که نمیشه به بهانه اینکه من چیکار دارم و دیگران هستن قبول میکنن انسان شانه خالی کنه،
یعنی واجبه،
واجبه، اما این واجب خطیرم هست، باید مواظب بود که به مرز حرام نرسد. این راجع به اصطلاح اون قسمتی که فرمودید، بله، عافیت طلبی نباید بشه، قطعا نباید بشه. البته کسانی که نمیتوانند، شایستگیشون ندارن، به هیچ وجه نباید سراغ این کارها برند. حالا مطلب دیگه بود، من دیگه لحظه فراموش کردم
عرض کنم که به نظرم بریم سراغ همون بحث مدارا و حلم و گذشته خودمون، که انشاءالله تو این برنامه این بحث رو به پایان برسونیم که از جلسه آینده بحث دیگری داشته باشیم. سوال این بود که شما فرمودید که اگر چنانچه با شما برخورد بدی شد، اوجش اینه که تو این بدی رو با خوبی پاسخ بده و این یک مکرمت اخلاقی است. این واجبه یا مستحبه یا نه توصیه است؟
ولی همین بود مطلبی که سوال کردید. ببینید، یه اشاره من در برنامه گذشته کردم، مدارا، حلم، گذشت، رفتار معکوس در اصل مستحبه، اینطور بگیم.
بله،
البته گاهی ممکنه به مرز وجوب برسه، اونجایی که اگر انسان بخواد مقابله به مثل کنه، وحن دینه، وحن مذهبه، یا حتی مسئولان، کارگزاران نظام بیش از هر قشر و صنف دیگری باید مراعات این اصل رو بکنن و خب بپذیرن. یعنی اگر فرض کنید یه کسی مسئولیت قبول کرد و یه شخصی مطلبی گفت، ممکنه کار او غلط باشه و حتی حرام باشه، اما آیا مسئول میتواند مقابل به مثل کنه؟ خیر، کسی که مسئولیت قبول میکنه، درجه از حلم و مدارا در حقش واجب میشه. اما من ترجیح میدم اون طرف بحث رو پیش ببریم که آیا مدارا و حلم ممکنه یک صورتهای مثلا غیر محمود، نامحمود و مذمومی هم داشته باشه یا نه؟
مدارا مذموم بشه،
مذموم بشه،
اسمش میشه مداهنه اونجا، درسته؟
بله بله،
اصطلاحا سستی در مقابل دیگر
حق، سستی در مقابل، کوتاه آمدن جایی که نباید کوتاه آمد. یه اصطلاحی رو من اساتید ادبیات فارسی بیشتر باید داوری کنن، اصلاحی میکنم که در حوزه اونا من حرف میزنم. من از فارسی قدیم سراغ دارم که قدیم میگفتن برادران دروغین.
یعنی چی؟
ندیدم من در مصطلحات جدید، در کتاب ها، حتی سخنرانی ها، ولی خب یک زمانی یه جایی شنیدم یا دیدم، ببینید برادران دروغ این خیلی حکیمان است. خدا خیر بده به کسی که این اصطلاح رو اول خلق کرد و چقدر پشت این معنا خوابیده و چقدر ادبیات فارسی رو بالا میبره اینجور لطیفه های حکیمانه. برادران دروغین یعنی چی؟ ببینید اینها میگن بعضی واژه هاست که علی رغم این که ممکنه جای همدیگه به کار برند و اشتباه بشند، ولی با دقت حقیقتشون فرق میکنه. ولی خب در خارج گاهی اینها جای همدیگه رو اشغال میکنن. اینا که میگن دروغین یعنی دو تا واژه، دو تا برادر، دو تا واژه، دو تا لفظ، اینا جای همدیگه رو اشغال میکنن و یکی خودشو در شکل دیگری نشون میده و اون یکی در این شکل نشون میده. مثلا شما فکر میکنید متکبر همیشه تکبرش رو به نام تکبر جلوه میده و غالب میکنه؟ طرف میگه نه من دارم نمیخوام خودم رو خار کنم، یعنی اسمشو میذاره وقار، سنگینی. خب ما در روایت هم داریم دعوت شدیم که مؤمن باید وقار داشته باشه، اما ایشون وقار رو در شکل تکبر اجرا میکنه و کلمه وقار رو به جای تکبر استعمال میکنه.
عجب.
یعنی این برادره میاد جای اون برادره به دروغ میشینه. یا ممکنه فرض کنید بخل میورزه، به کسی کمک نمیکنه، به بستگانش کمک نمیکنه، دائم مال اندوزی میکنه. خب این که نمیاد دیگه من بخیلم، مال اندوزی میکنم، میگه عاقبت اندیشی میکنم. همه ما پیری داریم، شکستگی داریم، خب باید فکر پیرمون باشیم دیگه. ببینید
شکلی از توریه نیست،
حالا بگیم به اون معنی که ما در برنامه گذشته گفتیم، نه این طرف نمیخواد مثلا گیر نگرده دروغ بگه، چون در توریه جاییست که میخواد دروغ نگه، از اون طرف هم میخواد مثلا اون کار رو انجام نده توریه میکنه، نه اینجا اصلا ضرورتی هم نیست. و همینطور بعد عاقبت اندیشی جای بخل به کار میره. یا اگر کسی همش هم منفی صحبت نکنیم، طرف واقعا داره عاقبت اندیشی میکنه، مثل کسی که بخلم نداره، نفقم میده، انفاقم داره، اما خوب برای آیندهش هم یک برنامه هایی داره. به این آقا مثلا میگن حریص، به این آقا میگن بخیل، در حالی که بخیلم نیست. ببینید از جمله برادران دروغین مدارا و مداهنه که شما اشاره کردید. مدارا یعنی گذشت، معنا کردیم دیگه، یا رفتار معکوس در جایی که باید این کار صورت بگیره. بسیارم محموده، پسندیده است. در یکی دو برنامه سابق هم آیش رو خواندیم، هم روایتش خواندیم، هم از سیره علما در برنامه سابق اشارتی داشتیم.
بله.
اما مداهنه که گاهی به نام مدارا مداهنه صورت میگیره، مداهنه یعنی تعارف کردن، تجسماتی داره، چاپلوسی کردن. میدونید که مداهنه از ماده دهنه، دهن یعنی روغن، یعنی روغن مالی میکنه، ریشش مداهنه، دهن روغن. کوتاه آمدن در مقابل حق جایی که نباید کوتاه بیاد، سستی نابجا. ولی خب خیلی وقت ها، مثال میزنم براتون الان موارد بیاد، بینندگانم توجه میکنن که مداهنه صورت گرفته به اسم مدارا. مدارا مستحب یا واجبه، مداهنه یا مکروه
یا حرام،
یا حرامه و غالبا هم حرامه. لذا حضرت امیر فرمودن لا تداهنوا فی الحق، در حق مداهنه نکنید. اذا ورد علیکم و عرفتمو فتخسرو خسرانا مبینا. اگر ما بخوایم مطابق فقه صحبت کنیم، لا لای ناهیه است، دلالت بر حرمت میکنه. بعدش هم که حضرت میگن فتخسرو، زیان میکنید، یعنی هم دنیاتون از بین میره چه بسا هم آخرتتون در خطر قرار میگیره. مدارا و مداهنه، من آمادگی دارم که بین مدارا و مداهنه سه تا فرق بگذارم که کاملا برای بینندگان محترم این بحث روشن بشه. اگر
فقط زمان رو هم دوستان رو هم اشاره بکنن که چقدر وقت داریم. 5 دقیقه زمان داریم.
5 دقیقه
کم وقتمون
سخت میشه، ولی خب حالا الزامی نداریم همه رو اشاره کنیم. بسیار خوب. ببینید، اولین تفاوتی که میتونیم بگذاریم اینه که مدارا در رفتار ولی مداهنه در اعتقادات. در یه جایی میخواندم که زمانی که انگلستان در هند تشکیلاتی داشت و برنامه هایی داشت، یه زمانی ملکه انگلستان میره هندوستان، ایشون میخواد بازدید کنه از مراکز مثلا مذهبی هندوستان. خب اینا خیلی هاشون بت‌پرستن، حالا یا بودیست یا هندویست، مثلا هندویستش که بت‌هایی دارن. خب یه مراسمی دارن دیگه، وقتی وارد میشن باید در مقابل بت تعظیم کنی یا کرنش کنی یا بیفتی رو زمین. خب ملکه انگلستان به حسب ظاهری مسیحیه دیگه،
بله.
مسیحیت خودش آفت بسیاری از بت پرستی دیده و خب بت پرستی رو حرام میدونه. نوشته وقتی ایشون وارد میشه میگه بسیار خوب، هر کاری بت پرستان میکنن منم میکنم، اگر اونها سجده میکنن منم سجده میکنم، اگر اونها کرنش میکنن در مقابل بت منم همین کار رو انجام میدم. حالا مثلا اسمش هم میذاره مدارای با مردم هند. خب ببینید، این یه بحث رفتار نیست. بحث این نیست که یک حمله ای به من شده من گذشت کنم بگذرم. بحث اعتقاده. در اعتقاد دیگه نمیشه این کارو بکنی. من نمیدونم، آخر برنامه‌م هست، ولی اگر دیدید چالشی داره برنامه بعد رو
به این موضوع اختصاص بدیم.
بله. ببینید، من گاهی وقتا هفته وحدت که میشه، میدونید ما معتقدیم به وحدت همه امت اسلام،
بله،
بلکه گاهی بنده عرض میکنم وحدت باید بین ادیان باشه و اصلا بین انسانها باشه. چرا انسانها باید با هم دعوا کنن؟ چرا همدیگر رو بکشن؟ چرا نابود کنن؟ خب بین دو تا مذهب عمده اسلام که دیگه جای خود داره، شیعیان و اهل سنت، چنان که هیچ طرف نباید زخمی به طرف مقابل بزنن، متعرض مقدسات دیگری بشن، کار بسیار غلطی است. لا تسبوا الذین کفروا فیسبوا الله عدوا به غیره. قرآن میفرماید که نباید فحش به بتان بدید، نباید فحش به کفار بدید، و خب اونم عکس العمل نشان میدن.
اینها که دیگه برادران ما هست.
اینا برادران ما هست. و اصلا اشتراکات ما، ببینید، ما اگه خواسته باشیم اشتراکات خودمون رو با اهل سنت بشماریم، باید تا شب بشماریم اشتراکاتی که داریم. اما خب به هر حال یه اختلافاتی هم داریم. اونها قائل هستن به امامت انتخابی، ما معتقدیم به امامت انتصابی. من گاهی شده جناب آقای سلطان دیدم تو برنامه‌های مثلا هفته وحدت، یه زمان یه آقای صحبت میکرد میگه خب ما با اهل سنت خب خیلی اشتراکات داریم، حالا در امامت با هم اختلاف داریم. مگر خود اهل سنت در مسح پا اختلاف ندارن؟ در وضو شستن پا مگه در وضو اختلاف ندارن؟ خب بزرگوار، بحث امامت بحث مسح پاست؟ یعنی یه فرع
تنزل دادن یک اصل
امامت
بسیار مهم،
یک اصل اعتقادیه، ولو ما در فقه به عنوان فرع برخورد میکنیم. لذا احکام اسلام رو بر فرقه های مسلمان بار میکنیم، همه رو پاک میدونیم، همه رو مسلمان میدونیم، از حقوق برابر برخوردارن، قاتلشون قصاص میشه، دیهشون با یه شیعه، یه بچه کوچک اهل سنت با یه مرجع تقلید شیعه هیچ فرق نداره، از نظر قصاص، از نظر دیات، از نظر مسلمان بودن، طهارت بودن. اما چرا میایم به نظر من مداهنه میکنیم؟ خب بگیم ما در خود من در مکه به اون آقای بن قامدی یه زمانی مناظره‌ای بود بین ما و ایشون در دانشگاه ام القرای مکه، من بهش گفتم، گفتم ما در یه سری اصول مشترکیم، در توحید، در نبوت، در معاد، در قرآن، در چی البته در یه اصلا اختلاف داریم و اینم باید بحث بشه. ببینید تفاوت مدارا با مداهنه، مدارا یک رفتار کریمانه است، مداهنه یک ظاهرسازیه، یک خودعست، یک عبور نابجاست، سستیه در حقه که اشاره شد. امیدوارم هم تو یه تفاوته، اگر وقت هست من اشاره کنم، اگر نیست میذاریم برای
خیلی بقید. خوده به نظرم میاد ما برای جلسه آینده این فروق و تفاوت‌های میان مدارا و مداهنه رو برای بشموریم، هرچند که اولیش رو شما کامل
سلام صورتومه که نه اصلا مسائل جهان اسلامه، یعنی همه جا دارن اشتباه، گاهی این به جای او، جای این به جای او.
ما داستان اونها جا همین افراط و تفریطه، یعنی گاهی از این طرف بوم میفتیم یا بعضیا انقدر خصومت میکنند و کوتاهی میکنند توی این موضوع که متاسفانه ممکنه دشمنی هایی رو این وسط به وجود بیاره، بعضی هم از این طرف سستی میکنند جوری که ممکنه که معتقدات هر دو طرف رو حتی زیر سوال ببره. لذا شایسته است که این مرز کاملا مشخص باشه که بالاخره تکلیف چیست. انشاءالله جلسه آینده با آقای علی دوست در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. فقط عزیزان عنایت داشته باشن که الان بحث ما در خصوص اصل هفتم از اصول اخلاق اجتماعی است و اون این بود که اصل ششم این بود که باید عدالت پیشه کنیم، اصل هفتم اینه که حتی بالاتر از اون باید ما در جایی که بهمون دشمنی صورت میگیره و خصومتی اتفاق میفته بدی رو با رفتار معکوس، یعنی با نیکی و با خوبی پاسخ بدیم. حالا ذیل اون موضوعاتی مطرح میشه که یکی از اونها همین بحث مداهنه و مداراست و تفاوت این دو که انشاءالله جلسه بعد استاد کامل برای ما توضیح خواهند داد. حاجا خیلی لطف کردیم،
ممنون
و متشکرم از محبت شما. تا پنج شنبه آینده که خدمتشون باز هم برسیم باشون خدافظی میکنم. شما آیات شریفه کلام الله رو بشنوید، چیزی تا اذان ظهر به فوق تهران باقی نماند.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا